ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 29 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این برنامه از جمله درباره برگزاری نشست اضطراری رهبران اروپایی در پاریس خواهید شنید و همچنین درباره قتل دانشجوی دانشگاه تهران و انتقادها از آنچه عدم توانایی حکومت در کنترل خشونت در جامعه خوانده شده خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم بابک غفوری آذر با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، دولت ایران 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ برداشت کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این مبلغ برای پرداخت کالابرگ‌های 500 و 350 هزار تومانی به 7 دهک با درآمد کم و متوسط جامعه ایران استفاده می‌شود. پیشتر مقام‌های اقتصادی دولت ایران از اعطای این کالابرگ‌ها تا پیش از سال نو خورشیدی خبر داده بودند. دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها برای تأمین هزینه‌های خود اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کردند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های گوناگونی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی از جمله اقلام خوراکی چون برنج و سیب زمینی در ایران منتشر شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه از اسرائیل وارد عربستان سعودی شد. انتظار می‌رود او همراه مایکل واتس، مشاور امنیت ملی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه با نمایندگان دولت روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. کاخ کرملین مسکو گفته است که وزیر خارجه روسیه و مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور این کشور در ریاض با مقام‌های آمریکا گفتگو خواهند کرد. این گفتگوها در حالی قرار است در عربستان انجام شود که مقام‌های اوکراین گفتند دعوتی برای شرکت در آن دریافت نکردند. همزمان رهبران اتحادیه اروپا درباره آنچه تغییر رویکرد آمریکا در قبال اوکراین و خطرات ناشی از آن برای امنیت قاره اروپا اعلام شده، امروز دوشنبه در پاریس یک نشست اضطراری برگزار می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش شبکه خبری CNN درباره میانجیگری عربستان برای گفتگو میان ایران و آمریکا را گمانه‌زنی رسانه‌ای خواند. پیشتر مارکو روبیو که به اسرائیل سفر کرده بود در پاسخ به سوالی درباره تماس با تهران درباره مذاکرات هسته‌ای گفته بود هیچ تماسی از سوی تهران صورت نگرفته است. به گفته آقای روبیو، جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی و حمایت از تروریسم، ساخت سلاح‌های دوربرد و ایجاد بی‌ثباتی در سراسر منطقه ادامه می‌دهد. مشاور امنیت ملی آمریکا هم دیروز یکشنبه اعلام کرده بود دونالد ترامپ در موضوع عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بسیار جدی است. مایکل واتس به شبکه فاکس نیوز گفته بود که ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. به گفته آقای والز، همه گزینه‌ها از سوی دولت دونالد ترامپ برای مقابله با ایران روی میز است. او همچنین از تمایل دولت آمریکا برای گفتگو با ایران در صورت توقف فعالیت هسته‌ای از سوی تهران خبر داد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده است که ترجیح می‌دهد به جای حمله نظامی به ایران، با این کشور به توافق هسته‌ای قابل راستی آزمایی برسد. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً بار دیگر هر گونه مذاکره با دولت آمریکا را رد کرده است. و فیلم مجمع کاردینال ها دیشب یکشنبه با کسب 4 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم فاتح مراسم اهدای جوایز بفتای سال 2025 شد. این فیلم که مضمونی درباره وقایع پشت پرده انتخاب پاپ دارد، نامزد دریافت 12 جایزه شده بود. فیلم امیلیا پرز هم برنده 2 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان شد. در این بخش فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف هم نامزد دریافت این جایزه شده بود. جوایز بفتا که به اسکار بریتانیایی معروف است، از مهمترین جوایز فصل سینمایی دنیا محسوب می شود.
بابک غفوری آذر بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
شماری از مسئولان آمریکایی و در رأس آنها مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور ساعتی پیش وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شدند. قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم امروز به ریاض سفر کند. مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین محور اصلی تلاش‌های دیپلماتیک در ریاض است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تلاش ها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین این بار در عربستان سعودی. امروز دوشنبه مارکو روبیو وزیر خارجه و مایک والز مشاور امنیت ملی ایالات متحده وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شدند. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه نیز قرار است به عربستان سعودی سفر کند. انتظار می رود که مسئولان آمریکایی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو کنند. رسانه های سعودی گزارش دادند که قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز امروز به ریاض برود. بنابر گزارش ها قرار است مسئولان آمریکایی و روس در چارچوب تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین در پایتخت سعودی دیدار و گفتگو کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شب گذشته پیش از سفر به عربستان سعودی گفت:
هنوز چیزی قطعی نیست. از حدود یک هفته پیش اعلام کردیم که قرار است به عربستان سعودی بروم. در نهایت به دنبال فرصتی هستیم تا کاری که رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته آغاز کرد را ادامه دهیم. یعنی ایجاد زمینه برای مذاکرات وسیع‌تر که شامل اوکراین و متحدانمان در همه جهان و به ویژه اروپا و در نهایت پایان جنگ شود. ما به دنبال این فرصت هستیم.
جنگ اوکراین 5 اسفند سال 1400 پس از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین آغاز شد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور جداگانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کرده بود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال گفتگوی خود با پوتین را طولانی و بسیار سازنده خواند و گفت که آنها با آغاز فوری مذاکرات موافقت کرده اند. این نخستین گفتگو میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از زمان آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین است. آقای ترامپ همچنین پس از گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین نوشت: من همین الان با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کردم. گفتگو خیلی خوب پیش رفت. او نیز مانند رئیس جمهور پوتین می‌خواهد صلح برقرار کند. آقای ترامپ روز گذشته از احتمال دیدار قریب الوقوع خود با ولادیمیر پوتین خبر داد، دیداری که هنوز زمانی برای آن مشخص نشده است. آقای ترامپ که از مسئولان بلندپایه دولت خود خواسته مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین را آغاز کنند، در تبلیغات انتخاباتیش بارها وعده پایان دادن به این جنگ را داده بود. رسانه‌های آمریکایی نیز گزارش دادند که زمینه‌چینی برای دیدار احتمالی میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از محورهای گفتگوهای ریاض خواهد بود. درباره مشارکت احتمالی طرف اوکراینی در این مرحله از مذاکرات هنوز خبری منتشر نشده. البته ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته به امارات متحده عربی سفر کرد. امارات و عربستان سعودی طی 3 سال اخیر میانجی چند بار تبادل زندانی میان روسیه و اوکراین بودند. همزمان خبرهایی از احتمال میانجیگری عربستان سعودی میان ایران و آمریکا منتشر شده است. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته درباره موضع کشورش در قبال ایران گفت:
به روشنی بگویم، هیچ تماس یا ابراز تمایلی از سوی ایران برای مذاکره وجود نداشت. از نظر ایدئال دوست دارم یک روز بیدار شوم و خبرها را بشنوم که میگوید ایران تصمیم به توقف تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی، حمایت نکردن از تروریسم و بازگشت به جامعه جهانی به عنوان کشوری طبیعی کرده است. ما چنین نشانه ای را نه تنها اکنون بلکه در 30 سال پیش هم دریافت نکردیم.
در واکنش به این خبرها، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال میانجیگری ریاض میان تهران و واشنگتن را گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای توصیف کرد.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. رهبران اروپایی برای گفتگو درباره آنچه آینده نامطمئن خوانده شده در پاریس نشستی اضطراری برگزار کردند. این نشست پس از آن ترتیب داده شد که مقام‌های آمریکایی پیشنهاد کردند اروپا نقشی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین نداشته باشد. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند، نخست از او پرسیدم منظور از آینده نامطمئن اروپا چیست؟
منظور این هستش که اروپایی ها با اینکه به ترامپ گوش دادن وقتی که در انتخابات شرکت کرد و کارزار انتخاباتیش رو هدایت میکرد، تعجب میکنن از اینکه چطور امریکا عوض شده. در تحلیل دیگه میشه گفتش که حقیقتش اینه که دونالد ترامپ با دولتش، اگر ما یک رابطه عاشقانه رو بین اروپا و امریکا که بیش از 80 سال قدمت داره در نظر بگیریم، این رابطه عاشقانه تمام شده برای طرف امریکایی و طرف اروپایی عملاً درد تمام شدن این رابطه رو احساس میکنه. ببینید، پوپولیست ها در دنیا که دونالد ترامپ یکی از اونها هست، معمولاً ساختار ایدئولوژیک یا حزبی ندارن، بلکه بر مبنای شعارهای خودشون که در دورانی که برای انتخابات ها شرکت میکنن وارد میشن، عملا با این شعارها به قدرت میرسن و خیلی از مواقع هم این شعارهای شاید عجیب رو به نتیجه میرسونن، چون که بر مبنای این شعارها میتونن پایگاه اجتماعی خودشون رو نگه بدارن. صحبتهایی که ترامپ کرد در دوران انتخابات خودش داره اجرایی میکنه، عملی میکنه. امریکا به دنبال اینه که بتونه مرکز ثقل دنیا رو بر مبنای قدرت امریکا از نظر تکنولوژی، از نظر تسلیحاتی و از نظر اقتصادی با دلار دوباره بازتعریف بکنه. من رو حقیقتش این روزها یاد کنفرانس یالتا در کریمیا میندازه که از 4 و 11 فوریه 1945 انجام شد و سه در عمل موقع بیگ 3 به انگلیسی، چرچیل، روزولت و استالین کنار هم نشستند برای اینکه در مورد این صحبت بکنن که آینده معماری امنیتی اروپا به چه شکلی خواهد بود، که یکی از نتایج اون تقسیم کردن برلین به شرقی و غربی بود. به نظر میرسه که در حال حاضر اروپایا به این نتیجه رسیدن که ما با چنین فضایی مواجه هستیم و باید به صحنه بیان، باید برای امنیت خودشون در مقابله با پوتین، در مقابله با بقیه تهدیدهایی که با خروج احتمالی امریکا چه از نظر اراده تسلیحاتی و سیاسی برای حمایت از امنیت اروپا و چه از نظر همراهی با به اصطلاح دشمنان اروپا که پوتین یکی از اونها باشه، باید به صحنه بیان. از این جهته که رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در روزهای گذشته در آخرین سخنان خودش حتی گریه کرد از اینکه چطور وضع اروپا از نظر امنیتی به اینجا رسید.
برخی تحلیل ها در اروپا میگن که امروز اروپایی ها دیگر نباید نگران مسکو باشند، بلکه نگرانی باید از ناحیه واشنگتن باشه. آیا واقعا واشنگتن امروز آنچنان جدا شده از اروپا که مایه نگرانی برخی شده؟
برای اروپایی‌ها قطعاً. مکرون دیروز با فاینانشال تایمز مصاحبه کرده و در اونجا از یک شوک الکتریکی که ترامپ وارد کرده به اروپا صحبت می‌کنه. الان نخست وزیر بریتانیا عملاً مطرح کرده که به دنبال این هست که نیروهای نظامی خودش رو برای حمایت از مرز اوکراین پیاده بکنه در اوکراین در مقابله با پوتین. واقعاً وضعیت عجیب و غریبی شده و از این جهته که این جور صحبت‌ها رو ما می‌شنویم. ببینید، ترامپ برای پیشبرد هدف خودش که اون مرکز ثقل دنیا رو بر مبنای امریکا دوباره باز تعریف بکنه، در اروپا به دنبال اینه که از طریق گفتگو با پوتین مستقیماً، گفتگو با همپیمانان خودش مثلا نخست وزیر لهستان که بسیار نزدیک به امریکا و همچنین مثلا مجارستان، عملاً وضعیت امنیتی اروپا رو باز تعریف بکنه، با نیروهای اروپایی هم از نظر اقتصادی و اروپایی‌ها رو زیر فشار بگذاره که تسلیحات امریکایی رو بخرن برای دفاع از خودشون در مقابله با پوتین. از طرف دیگه در خاورمیانه همین کار رو با اسرائیل، عربستان و ترکیه داره انجام میده و ما در آینده می‌بینیم که حتی نشستی هم که قرار انجام بشه فردا در عربستان انجام میشه بین امریکا و روسیه و این نشون دهنده نقش عربستان است در آینده خاورمیانه. در خاورمیانه هم به دنبال نوعی نظم جدیدیه که پیوند دهنده توافق ابراهیم هست که در 2020 انجام شد، برای اینکه از این طریق بتونه در دراز مدت چین رو هم مهار بکنه و فاز بعدی قطعا رفتن به آسیا برای مهار چین هست.
با توجه به واقعیات موجود، اروپا چه گزینه‌هایی در مقابل داره؟
یعنی اروپا در مبنای تاریخچه خودش، یعنی اتحادیه اروپا، یک رابطه دشواری داره با عملکرد ریال پلیتیک، یعنی همین چیزهایی که داریم می‌بینیم. نباید فراموش بکنیم که ادغام اروپا به عنوان یک اتحادیه بسیار موفق از نظر اقتصادی، همکاری از نظر به اصطلاح نرم افزاری، پیشرفت حقوق بشر و غیره، به عنوان تلاشی بود برای محدود کردن قدرت لجام گسیخته دولت‌هایی که دو جنگ جهانی جهانی با 100 میلیون کشته رو برمغان آورد. از این جهت اتحادیه اروپا واقعا یک مشکل ذهنی داره و به چه شکلی با این موضوع برخورد خواهد کرد میتونیم بگیم که از یک جهت یک فرصت بزرگیه برای اینکه اتحادیه اروپا کاملا ذهنیت رو عوض بکنه و به سمت تسلیحاتی تر شدن، میلیتاریزه شدن و از جهتی دیگه در عمل خودش رو اون چیزی که مکرون سالها پیش به عنوان استقلال استراتژیک مطرح کرد عملا این رو بتونه تبدیل به یک سیاست بکنه، ولی این هزینه های خودش رو داره، هزینه های اقتصادی، هزینه های تسلیحاتی و قطعا هم توسط افکار عمومی در اروپا به گمان من با نوعی از مقاومت مواجه خواهد شد، چون اروپایی‌ها بسیار بسیار در گیومه صلح طلب و به دور از استفاده از قدرت هستن در دنیایی که هر روز می‌بینیم که ریال پلیتیک نقش بسیار مهمتری بازی می‌کنه.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند. مارکو روبیو در اولین سفر خود به خاورمیانه در مقام وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار کرد و سپس مشترکاً در یک نشست خبری شرکت کردند. مارکو روبیو پس از این دیدار گفت که با نخست وزیر اسرائیل موافق است که ایران بزرگترین منبع بی‌ثباتی در منطقه است و افسود که نمیتوان اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنیامین نتانیاهو هم گفت که اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه علیه حماس ضربه‌ای سنگین به ایران وارد کرده و افسود که شک ندارد که با حمایت ترامپ خواهند توانست کار را به پایان برسانند. الهی روانشاد در این باره تحلیل محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
اون جایی که اختلاف نظر وجود داشت و به نظر میرسه که الان تیم ترامپ و تیم نتانیاهو با هم دیگه به یک اشتراک نظر و به یک اتفاقی رسیدن، اون موضوع ایرانه و اشاره رهبران هم به مقابله نظامی با جمهوری اسلامی هست با حمایت آمریکا، چون ارسال بمب‌ها در همون زمانی که آقای روبیو وارد اسرائیل میشه نشون دهنده اینه که یک سمبولیزمی هم می‌خواستن رهبران در این نشون بدن که آمریکا داره از اسرائیل حمایت می‌کنه و اسرائیل هم بر اساس گزارشاتی که در هفته‌های گذشته ما از منابع مختلف داشتیم من جمله از وال استریت جورنال داره حمله به ایران رو تمرین میکنه. بنابراین با توجه به رتوریکا و لفاظی های رهبران، با توجه به اون سمبولیزمی که وجود داره، با توجه به اون که ایالات متحده داره به شکل عملی ابزار حمله به ایران رو در اختیار اسرائیل قرار میده، به این نتیجه میرسیم که این حمله قطعی خواهد بود و دارن راجع به این حمله هم در واقع صحبت میکنند.
آقای قائدی، مارکو روبیو گفته که پشت هر گروه تروریستی، پشت هر اقدام خشونت آمیز، پشت هر فعالیت بی ثبات کننده ایران قرار داره. بعدم توضیح داده که منظور من از ایران رژیم آیت الله است، رژیمی که از حمایت مردم ایران برخوردار نیست و این چندمین باریه که او بر این نکته تاکید میکنه. تحلیل شما از قائل شدن این تمایز و تفکیک بین رژیم ایران و مردم ایران چه هست؟
خب این یک چرخشیه که در تیم جدید ترامپ و در خود ترامپ ما میبینیم. یعنی اگر مقایسه کنیم با دور اول ریاست جمهوری ترامپ، معمولا از ایران صحبت میکرد و کسایی مثل پومپئو و جان بولتون و اینها هم تفکیک قائل نبودن. این بار به نظر میرسه که به شکل هوشمندانه دارن تلاش میکنن که مردم ایران رو از جمهوری اسلامی و از رهبران جمهوری اسلامی جدا کنن. این به نظرم چیزی هم است که اسرائیلی‌ها بیشتر به آمریکایی‌ها گوش زد میکنن، چون نتانیاهو و تیمش در این مورد بسیار دقیق بودن، تلاش کردن که مثلا با پیام‌هایی به شکل مستقل به مردم ایران بفرستند بگن که ما بین شما و رهبران جمهوری اسلامی تفاوت قائل هستیم. اینم یک دلیل بسیار مهم داره. دلیلش همین هست که احتمالاً حملات نظامی نتانیاهو به تاسیسات هسته‌ای یا تاسیسات نظامی حملاتی نیست که باعث سرنگونی جمهوری اسلامی بشه و این رو خود نتانیاهو و آمریکایی‌ها هم میدونن. اون چیزی که میتونه بیشتر فضای ایران رو به سمت سرنگونی ببره احتمالاً اعتراضات مردم در داخل ایران و سرنگونی به شکل یک انقلاب هست. بنابراین دارن تلاش میکنن که مردم ایران رو از خودشون غریبه نکنن و بگن که ما تلاشمون این هست که جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار بدیم و نه مردم ایران. البته که تفکیک دقیق این دوتا تفکیک بسیار سختیه. یعنی در حمله قبلی که مثلا اسرائیل به ایران داشت، از نیروهای نظامی ایران که جزء مردم ایران هم هستن کشته شدن. بنابراین این تفکیک بسیار دقیق و عملی نیست، اما در هر حال تلاش این رهبران رو نشون میده برای اینکه بتونن از شانس‌های بیشتری برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از این تفکیک استفاده کنند.
در نهایت آقای قائدی، 1800 بمب سنگین آمریکا به اسرائیل رسید. از اونجایی که صحبت‌های از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران پیشتر مطرح شده، آیا این بمب‌ها میتونن از دیدگاه شما و به تحلیل شما در حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران کاربردی داشته باشن؟
خب برای پاسخ به این سوال من می‌خوام اول یه توضیح در مورد بمب‌هایی که ارسال شده بدم. بمب‌ها مارک 84 هستند با وزن 2000 پوند. سنگین ترین بمب‌هایی نیستن که آمریکا در ذخیره خودش داره. با آمریکا بمب‌های 15000 پوندی، 12000 پوندی، 10000 پوندی و 5000 پوندی رو هم استفاده می‌کنه در ذخیره ارتش خودش. بمب‌های 2000 پوندی به نسبت بمب‌های کوچکتری هستن. میتونن دهانه‌ای به عرض 15 متر و عمق 11 متر درست کنن و اگر که قرار باشه که در بتون نفوذ کنن، چیزی هولوش 4 متر میتونن در بتون نفوذ کنن. ما اگر که نگاه کنیم به تاسیسات هسته‌ای ایران، با توجه به اینکه اینها زیر کوه‌ها ساخته شدن و شهرهای موشکی ایران بر اساس گزارشاتی که ما داریم حداقل 15 متر و بیشتر زیر بتون هستند یا زیر کوه‌ها هستند، بنابراین نفوذپذیری این بمب‌ها به تمام این تاسیسات یک مشکلی هست. بنابراین یک مشکل فنی اینجا وجود داره. مشکل دوم گستردگی تاسیسات هسته‌ای و شهرهای موشکی در ایران هست. بنابراین احتمال اینکه بتونن تمام اینها رو مورد هدف قرار بدن هم احتمال پایینی هست. مسئله سوم رسوندن این بمب‌ها به هدفه. چون خود بمب‌ها که بمب‌های بسیار قدیمی هستن، یعنی آمریکا از زمان جنگ ویتنام این بمب‌ها رو شروع کرد به استفاده کردن، اما جدیداً کیت‌های هدایت شمده رو اینها نصب کردن و برای اینکه هدایت اینها به سمت هدف دقیق‌تر بشه، باید هواپیماهای اسرائیلی بتونن وارد خاک ایران بشن. این به این مفهوم است که آمریکایی‌ها باید علاوه بر بمب‌ها، هواپیماهای سوخت‌رسان رو هم در اختیار اسرائیلی‌ها قرار بدن و اسرائیلی‌ها باید بتونن عملیات نجات خلبانان خودشون رو هم تمرین کنن و پیچیدگی‌های کار بیشتر میشه. با توجه به اینها من فکر نمی‌کنم که صرف ارسال این بمب‌ها به اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران به شکل کامل کفایت بکنه، اما میتونه باعث بشه که یک مقدار تو اون دنیای رتوریکا و لفاظی‌ها این فضا گرم‌تر بشه. احتمالاً ایران برای امتیاز دادن در خصوص برنامه هسته‌ایش تحت فشار بیشتری قرار بگیره.
گفتگوی الهه روانشاد بود با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. 5 روز پس از حمله مرگبار به امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران که اعتراض‌های دانشجویان را به دنبال داشت، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی هنوز نتوانستند قاتل را شناسایی و دستگیر کنند. این در حالی است که تحلیلگران سیاسی و اجتماعی در ایران موضوع قتل این دانشجو را فراتر از یک حادثه معمولی دانستند و حکومت را نه تنها به عدم توانایی برای کنترل خشونت، بلکه به فراهم آوردن زمینه گسترش خشونت متهم کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود جزئیات جدیدی از امیر محمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، در گفتگو با خانواده و اقوام او منتشر کرد. این روزنامه به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس نیز نوشت که اخبار و شایعات در خصوص دستگیری قطعی قاتلان امیر محمد خالقی تا این لحظه بی اساس و صرفاً گمانه‌زنی است. امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران، شامگاه چهارشنبه در نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه چاقو خورد و صبح پنجشنبه جان باخت. پلیس تهران عاملان حمله به او را دو زورگیر موتورسوار عنوان کرد. پس از جان باختن این دانشجو، اعتراضات دانشجویی آغاز شد و دست کم تا روز یکشنبه ادامه یافت. دانشجویان خواستار روشن شدن ابعاد این حادثه از طریق تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شدند و از دانشگاه تهران خواستند که اسناد خود را درباره تأمین امنیت اطراف کوی دانشگاه منتشر کند. یکی از دانشجویان معترض در تجمع روز یکشنبه گفت:
ما دانشگاه رو هم مسئول میدونیم، ولی دانشگاه حداقل عذرخواهی کرد، یه نفر حداقل استعفا داد، عفو شد. نور انتظامی شما عذرخواهی خشک و خالی از دانشجو مردم نکردید. وزارت کشور، آقای وزیر کشور، شما نیرو انتظامی به نظر شماست، شما یک کلمه عذرخواهی نکردین. حداقل وزیر علوم عذرخواهی کرد، اومد تو مراسم هم شرکت کرد، عین خیالشون نبود. یه نفر پر نشد بره خراسان جنوبی به خانواده این جوان تسلیت بگه، بعد میگن چرا تجمعات ادامه داره.
اما این حادثه ابعاد گسترده تری نیز یافته و زمینه ای را فراهم کرده تا تحلیلگران سیاسی و اجتماعی به عملکرد جمهوری اسلامی در مهار خشونت بپردازند. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در یادداشتی با اشاره به حکم احتمالی اعدام برای قاتل این دانشجو در صورت دستگیری او نوشت:
اعدام چه مشکلی را حل می کند؟ در آذر ماه سال 1391 فیلم خفتگیری از یک نفر در خیابان خردمند منتشر شد و البته مشکل جسمی هم برای مال باخته پیش نیامد، ولی به صرف داشتن چاقو یا غمه در این اقدام دو جوان حدود 20 ساله را با سرعت زیاد و طی 50 روز از وقوع جرم و در پارک هنرمندان اعدام کردند تا مجرمین درس بگیرند، کاری که قطعاً مغایر با سیاست‌های مجازات عادلانه بود. نتیجه چه شد؟ امروز هم شاهد این وضع هستیم.
بنابر گزارش‌های بین‌المللی، ایران به نسبت به جمعیت خود بیشترین آمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. محمد تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران نیز در واکنش به قتل این دانشجو نوشت که خشونت در سطوح سیاسی و حتی دیپلماسی کشور نیز دیده می شود.
ارزشمند شدن خشونت را این روزها از سیاست و مناسبات شهروندی تا همین نمونه اخیر می توان دید. این خشونت طلبی در کشور ما مصادیق عینی متعددی هم دارد. حتی عدم دیپلماسی مناسب سیاسی، گفتمان خشونت طلبانه و عدم وفاق می تواند نشانه هایی از همین موضوع باشد. بنابراین وقتی همه ارکان جامعه با خشونت و خشونت طلبی در آمیخته است، چرا انتظار داریم دزد دزدی نکند یا آدم نکشد؟
حادثه قتل دانشجو جوان دانشگاه تهران ناامیدی ها را در جامعه ایران که درگیر بحران شدید اقتصادی است افزایش می‌دهد. برادر امیر محمد خالقی به روزنامه اعتماد گفت که امیر محمد دانشجوی ترم چهارم بود و در روز حادثه برای اولین بار به سر کار رفته بود و از این بابت بسیار خوشحال بود.
مصطفی خلجی گزارش می‌دهد. آیا از فشار خون بالا رنج میبرید؟ نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که تنها با 5 دقیقه ورزش میتوانید فشار خون خود را پایین بیاورید. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
مطالعه جدیدی نشان میدهد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه میتواند به کاهش فشار خون کمک کند. این تحقیق که توسط دانشگاه کالج لندن و دانشگاه سیدنی انجام شده است، بر روی حدود 15,000 نفر که دستگاه‌های ردیاب فعالیت به مدت 24 ساعت بر تن داشتند، متمرکز بود است. این مطالعه که نتایج آن در مجله علمی سیرکولیشن منتشر شده، نشان داد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه، مانند بالا رفتن از پله‌ها یا دوچرخه سواری سبک، برای بهبود فشار خون کافی است. فشار خون بالا 1,280,000,000 نفر بزرگسال در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و یکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر زودرس در جهان است. این عارضه می تواند منجر به سکته های مغزی، حملات قلبی، نارسایی قلبی، آسیب های کلیوی و بسیاری مشکلات سلامتی دیگر شود. در ایران نیز طبق اعلام معاون بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، 32% جمعیت بالای 18 سال به فشار خون مبتلا هستند. نکته نگران کننده این است که بسیاری از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بیخبرند، زیرا این بیماری تا زمانی که به نقطه بحرانی نرسیده معمولاً هیچ نشانه بارزی ندارد. دکتر جو بلوجت، یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید آنچه که در مورد تأثیر ورزش بر ما منحصر به فرد است این است که همه فعالیت‌های شبیه به ورزش، از بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام یک دوچرخه سواری کوتاه را شامل می‌شود و بسیاری از این فعالیت‌ها به راحتی قابل ادغام در برنامه‌های روزانه ما هستند. بلوجت همچنین افزود پیاده‌روی هرچند که کم تنش‌تر است، اما برای افرادی که ورزش زیادی انجام نمی‌دهند همچنان فوایدی برای فشار خون دارد. با این حال برای تغییرات جدی در فشار خون لازم است که فعالیت‌هایی انجام شود که بیشتر به سیستم قلبی عروقی فشار آورد. این مطالعه همچنین نشان داده که 5 دقیقه از هر نوعی ورزش میتواند فشار خون سیستولیک را به میزان 68 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک را به میزان 54 میلیمتر جیوه کاهش دهد. سیستولیک عدد بالایی در خواندن فشار خون است و فشار خون را در زمانی نشان می‌دهد که قلب خون را به دور بدن پمپ می‌کند. دیاستولیک نیز عدد پایینی است و فشار را در زمانی نشان می‌دهد که قلب بین ضربان‌ها استراحت می‌کند. محققان می‌گویند 2 درجه کاهش در فشار خون سیستولیک و 1 درجه کاهش در فشار خون دیاستولیک معادل با کاهش تقریباً 10% خطر بیماری قلبی است.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این ساعت 14 میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.